بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. بعد از اینکه لزوم اطاعت خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم و امر را بیان فرمود و نفاق عده‌ای را هم ذکر کرد و خطر مناخ نفاق را هم بیان فرمود و حکم نبوت عامه را هم ذکر کرد که هر رسولی برای اطاعت شدن نازل شده است و فرستاده شد، اونگاه فرمود هر چه که ما بر مردم لازم بکنیم به خیر این هاست، ولو در حد کشته شدن یا ترک وطن و جلای وطن باشد. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. خواه به معنای جهاد و هجرت باشد، خواه به معنای همون قتل یکدیگر باشد که بنی اسرائیل بعد از اون کار محکوم شدن، فرمود هر کدام از این امور را ما بر مردم لازم بکنیم برای اینها خیر است، ولی اینها کمیشون این را انجام میدن. ما فعلوه الا قلیل منهم، ضمیر مفعول فعلوه به اون مکتوب برمیگردد. ولو انا کتبنا علیهم القتل والخروج من الوطن، ما فعلوا اون مکتوب را الا قلیل منهم. و وقت کل واحد از مقتول شدن یا ترک وطن کردن را شامل می شود. گاهی ترک وطن را واجب می کند، نظیر اون چی که در سوره مبارکه 8 برای گروه از یهودی ها مشخص کرد، فرمود ولولا ان کتب الله علیهم الجلا لعذبهم فی الدنیا. کسانی که در مدینه بودند در اثر اخلالگری ها ذات اقدس اله جلای وطن را بر اینها لازم کرده است. در آیه 3 سوره 8 آمده است که ولولا ان کتب الله علیهم الجلا لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار، بر اینها مقرر کرده است که ترک وطن کنند و اگر جلای وطن نمی کردند هم به عذاب دنیا گرفتار می شدند هم به عذاب آخرت. برای یه عده جلای وطن را واجب می کند، برای یه عده قتالی با یکدیگر را واجب می کند. هر کاری را که ذات اقدس اله واجب کرده است خیر کثیر اون مردم را به همراه دارد، ولی عده زیادی این دستور خدا را اطاعت نمی کند. پس ضمیر ما فعله به اون مکتوب برمی گردد که شامل هر دو بشود، این یک مطلب. مطلب دوم آن است که چون حکم خدا با وعد و وعید و تبشیر و انذار همراه است، لذا احکام خدا به صورت موعظه یاد می شود. فهمت بلو انهم فعلوا ما یوعدون به. این دو نمونه که جزء شدیدترین تکالیف الهی است به عنوان موعظه ذکر شده است. گرچه ولو انهم فعلوا ما یوعدون شامل همه تکالیف الهی می شود، ولی در مورد خود نص است، یعنی در مورد قتال و جلاء وطن نص است. خب این دو مورد که مصداق قطعی موعظه است باید طرزی تبیین بشود معنای نصیحت و اندرز را برساند. سر این که از احکام الهی به مواعظ یاد می شود برای آن است که احکام الهی با وعده، وعید، تبشیر، انذار بهشت و جهنم همراه است، لذا می شود موعظه. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که فرمود این برای اونها خیر است، هم جلای وطن خیر است، وگرنه مبتلا می شوند به یک عذاب سنگین تر، و هم جهاد برای اینها خیر است. چون که در سوره مبارکه بقره وقتی آیه جهاد را ذکر میکند میفرماید این برای شما خیر است. آیه 216 سوره بقره این بود که کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. خب هجرت که دیگر یا مثل جهاد است یا کمتر از جهاد. وقتی جهاد برای آدم خیر بود، قتال خیر بود، شهادت خیر بود، هجرت هم به طریق اولا خیر است. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. منتها خیلی از موارد است که افراد خیر خودشون رو نمیدونن، لذا گریزانن. چون که در همین سوره مبارکه نساء بعدن خواهد آمد، آیه 77 سوره نساء این است که الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله. اینا اونطوری که باید از خدا بترسن به همون اندازه از خلق خدا میترسن، از جنگ میترسن، در حالی که باید از خدا بترسن. کاری که یهودی ها و منافقین دارن همون کار دامنگیری عده افراد ضعیف الایمان است. این گروه وقتی سخن از جبهه شد از مردم همون طوری میترسن که از خدا میترسن، یخشون الناس که خشیت الله. منافقین و یهودی ها هم این چنینن، اونا بلکه از مردم بیش از خدا میترسن. لانتم اشد و رحمتن فی صدورهم من الله. البته این که در سوره 8 فرمود منافقین از شما بیشتر از خدا میترسن، این لانتم اشد و رحمتن فی صدورهم من الله، این اشد افعل تفضیلی نیست، بلکه نظیر اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن است. چون منافق اصلا از خدا نمیترسد، چون به خدا معتقد نیست، تا اینکه از خدا به نحو شدید بترسد و از شما به نحو اشد. اون که به خدا معتقد است در اثر ضعف ایمان از خدا میترسد، از بشر هم میترسد، اینجاست که ممکن است بگوییم لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله. و اما منافق اصلا از خدا نمیترسد، ولی خب یهودی هایی که به خدا معتقدن در بار اونها می شود گفت این اشد، اشد تفصیلی تفضیلی است. لانتم اشد و رهبتن فی صدورهم من الله ذالک بانهم قالوا کذا و کذا. خب اونایی که به خدا معتقدن و از خدا می ترسن ممکن است در بار اونها گفته شود به این که اونها از شما بیش از خدا می ترسن. آیه 11 به بعد سوره 8 این است: الم تر الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذی کفروا من اهل کتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا و ان قتلتم لننصرنکم والله یشهد انهم لکاذبون. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قتلوا لا ینصرونهم ولئن نصرهم لیولون الادبار ثم لا ینصرون لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون. این اشد رهبتا نه یعنی اونها از شما بیش از خدا میترسن، بلکه معناش این است که اونها فقط از شما میترسن، از خدا نمیترسن چون خدا معتقد نیستن. ولی این آیه 77 سوره نساء این معناش آن است که اینا به خدا، اونا که ضعیف الایمانن، به خدا معتقدن به همون اندازه که از خدا میترسن از خلق خدا هم در جبهه ها میترسن. به هر تقدیر قتال خیر است برای اینکه عذاب علیم را در بر دارد، ترک قتال. هجرت یا جلای وطن خیر است برای اینکه ترک هجرت یا ترک جلای وطن اون عذاب علیم را در بر دارد. از این جهت فرمود که این خیر است برای شما. و اشد تثبیتن، این اشد تثبیتن در بحث دیروز مرازی فرمودید که هیچ کس به فکر ما نیست مگر خود ما. هیچ چیزی مایه ثبات درخت هستی ما نیست مگر اون آب حیاتی که خودمون به پای درخت بریزیم، وگرنه می لرزیم. این والله انبتکم من الارض نباتا، خدا ما رو رویانید و این آب حیات را به نام دین نازل کرد، بعد به ما گفت این آب حیات را به ریشه خودتون بریزید که ریشه دار بشید. اگر به پای درختتون این آب حیات را ریختید، از اون به بعد خدا شما را مستحکم می کند. یک کشاورز کارش این است که آب را به ریشه درخت برساند، اما تبدیل آب به مواد غذایی ریشه، به جذب ریشه، مستحکم کردن ریشه که کار کشاورز نیست. اصلا این کشاورز نمی داند که چگونه این آب به صورت ریشه تنومند در می آید یا ساقه تنومند در می آید. کارهایی که یک کشاورز میکند کارهای اعدادی است، اینا رو میگن علت معده. کارهایی هم که ما انجام میدیم، اطاعتها و عبادتهایی هم که انجام میدیم، در حقیقت اینا علتهای معده است، نه علتهای حقیقی و فاعل حقیقی. لذا همین کار را ذات اقدس اله به خودش اسناد میدهد، فرمود یسبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. فرمود شما این کار را بکنید، این آب را به ریشه درختتون بریزید، من بقیه کار را انجام میدم. مثل اینکه در سوره مبارکه بقره به کشاورزا فرمود که زارع و کشاورز منم، شما حارسید نه کشاورز. کار یک کشاورز این است که این بذرها را از انبار بعد از شیار به زمین میپاشد، همین. این که کشاورزی نیست. کشاورز آن است که این مرده را زنده کند، یعنی حبه را خوشه کند، این جامد را نابت کند. این کشاورز است، این رو میگن زرع. اما بذرافشانی که کشاورزی نیست، بذرافشانی رو میگن حرف. حارس یعنی بذرافشان. لذا تو سوره مبارکه ازاق و وقف همون شما حارسید نداره. شما کار تو این است که این یک مشت حبه جامد را از انبار برمی‌دارید به زمین می‌ریزید، همین. این که احیا نشد. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. اینه که گفتن مستحب است در حین کشاورزی بذرافشانی اون کشاورز یه مشت بذر را در دست بگیرد رو به قبله بیستد این آیه را بخواند و شروع به کشاورزی کند و بداند که کشاورز واقعی اون زارع واقعی کسی است که مرده را زنده می کند، این جامد را نابس می کند، این کشاورز. دیگران کارهای اعدادی دارن، این درباره کشاورزی ظاهری. کشاورزی واقعی هم همینطور است. ما اگر بخواهیم مرده هستیم و زنده بشویم و ریشه دار بشویم، کار ما اطاعت است. این اطاعت کردن ها خواب به صورت جهاد و هجرت باشد، خواب به صورت های دیگر، این آب زندگانی را، این ماء الحیات را به ریشه جان ما میریزیم. همین اون قدرت غیبی که این مواد را به صورت جان زنده و آگاه در می آورد خداست. لذا فهمون یسبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. لذا هنگام مسح پادر وضو میگیم سبتنی علی الصراط یوم تزلو فی الاقدام، تو تثبیت بکن. ما داریم زمینه فراهم میکنیم، فاعل حقیقی خداست، کاری که از ما برمی آید اعداد است. تعلیم و تعلم هم همین طور است. اون که معلم می گوید، اون که مؤلف می نویسد، اون که هم بحث می گوید، اینا یه سلسله آهنگ های مادی است یا نقوش مادی است که مفاهیم اعتباری رو به همراه حمل می کند. این که علم نیست. علم اون حقیقت مجرد است که نفس او را می یابد. اون که با درس گفتن و کتاب خوندن حاصل نمی شود که. معلم دیگری است. همه بحث ها، همه درس ها، همه مباحث ها، همه علت های معده است. علت فاعلی حقیقی که علم عطا بکند خداست. اوست که علم الانسان ما لم یعلم. خب اگر کارهای ما در حد علت های اعدادی است، ذات اقدس اله به ما وعده داد اگر شما به مواعظ الهی عمل بکنید این مایه تثبیت شماست، یعنی در حقیقت خدا شما را ثابت قدم می کند. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، تثبیتتون می کند هم در دنیا هم در آخرت. نه در دنیا می لغزید نه در آخرت می لغزید. پس تثبیت اینطور نیست که هر کدام ما خودمون رو تثبیت بکنیم، هر که خدای ما اون زمینه اعدادی را فراهم میکنیم در حد یک حرس، نه در حد یک زرق. این هم یه مطلب. مسئله بعدی آن است که با چند تعبیر عظیم درباره عظمت این عجل یاد کرد. فمود اذن لآتیناهم، گاهی ذات اقدس اله فعل را با متکلم وحده ذکر میکند، گاهی با متکلم مع الغیر. اونجایی که با متکلم مع الغیر است نشانه اهمیت اون کار است. مثل انا اعتیناک الکوثر، آتیناه من رحمت من عندنا و امثال ذلک. این آتینا نشانه تعظیم کار است. اذن لآتیناهم، این یک. من لدنا، ما همونطوره که علم لدنی داریم اجر لدنی هم داریم، چون که عذاب لدنی هم داریم. هرچه که بلاواسطه باشد اثرش بیشتر است، هرچه معلواسطه باشد اثرش کمتر است. اون علم لدنی اثرش بیشتر است، اجر لدنی اثرش بیشتر است، عذاب لدنی هم اثرش بیشتر است. همون ان لدینا جهیمیست، انکاریست، طعام زاغسته است، عذاب گلوگیری است. اونجا که خود ذات اقدس اله بلا واسطه بخواهد فرمان صادر کند اون خیلی مهم است. همونطوری که علم لدنی با علوم دیگر فرق می‌کند، اجر لدنی هم با اجر دیگر فرق میکند. فرمود اذن لآتیناهم من لدنا اجرا. بعد هم به عنوان شاهد سوم این اجر را به عظمت وصف کرد، فرمود اجرا عظیما. پس در همین آیه سه نمونه بزرگ داشت این پاداش است، یکی کلمه آتینا، یکی هم لدنا، یکی هم وصف کردن اجر به عظمت. و چیزی رو هم که خدا عظیم بداند برامش خیلی مهم است. خداوند کید شیطان را با همه نقشه های فراوانی که دارد به ضعف وصف کرد، و کید شیطان کان ضعیف. انسان را با همه داعیه‌ای که دارد فرمود خلق الانسان و ضعیفا. اما چیزی را که خودش به عظمت یاد میکند معلوم شد خیلی مهم است، فرمود بله و آتیناه و اجرا عظیما. بعد فرمود ولی هدیناهم صراطا مستقیما. این هدایت همون هدایت های تکوینی است، نه هدایت های تشریعی. چون کسی که خدا و وحی را قبول کرد و تکالیف الهی را عمل کرد یقینا بر صراط مستقیم است. از اون به بعد خدا بفرماید به این که ما او را به صراط مستقیم هدایت میکنیم، این دیگه هدایت تکوینی است نه هدایت تشریعی. مثل این که فرمود ان تطیعوه تهتدوا در سوره نور، یا من یؤمن بالله یهد قلبه در سوره تغابن یا صف. خب فرمود اگر کسی به خدا مؤمن باشد خدا قلب او را هدایت میکند، این که ضرورت به شرط المعمول است که معناش این نیست که اگر کسی به خدا مؤمن باشد خدا قلب او را با هدایت تشریعی هدایت میکند، این یا دور است یا ضرورت به شرط المعمول. بلکه معناش این است که اگر کسی هدایت تشریعی خدا را قبول کرد و عمل کرد و ایمان آورد، خداوند با هدایت تکوینی یک گرایش خاصی در قلب او ایجاد می کند. می بینید بعضی ها اصلا دلشون برای اطاعت به نماز خدا می تپد، یه عده موقع نماز که شد احساس بیتابی می کند، یه ده برشون نماز خیلی سخت است، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. بعضی به خوبی فرمان خدا را اطاعت میکنن با میل و رغبت، بعضی با کراهت. اون میل و رغبت ها نشانه اون لطف خاص خدا و عدم لطف است، وگرنه هدایت تشریعی را که خدا نصیب همه فرمود. پس این یک وعده دیگری است درباره هدایت تکوینی. در روایات ایمان به دو قسمت تقسیم شده است، ایمان ثابت و ایمان مستقر. در نهج البلاغه هست امیر سلام الله علیه خطبه 189 اولین جمله اون خطبه این است: فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب و منه ما یکون عواری بین القلوب و صدور الى اجر المعلوم. فهمود همین ها که مؤمنن، چون این نمر امور به خواتیمه ها، پایان کار معلوم می شود که کی ایمانش ثابت است کی ایمانش رفتنی است. بعضی اواخر عمر ایمان را از دست می دهن، چون این ایمان مستقر است که می ماند و اون ایمان بیریشه زائل می شود. حالا یا در اثر فقر اواخر عمر است، یا مرض اواخر عمر است، یا پیری اواخر عمر است، بالاخره معاذالله دست از دین می کشن. یا اگر هم نکشن دین اونها را رها می کند، از یادشون می رود. لذا نه تنها در قبر این سؤال ها را نمی توانند پاسخ بدهند، در قیامت هم عده‌ای از همین افراد ضعیف الایمان بعد از احقابی از عذاب تازه وقتی از اونا میپرسن پیامبرتون کیست، تازه به یادشون میآید، میگوین پیامبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده. نام مبارک حضرت هنوز یادشون نمیاد. این بعد حالا 80 سال احقابی از عذاب. خب این چطور است که در برزخ یادشون نمیاد، در ساحره قیامت یادشون نمیاد، بعد از مدت ها از عذاب تازه به یادشون میآید که پیامبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده است. هنوز نام مبارک حضرت یادشون نمیاد، با اینکه این نام جزء بدیهی ترین نام هاست. دیگر الان شما نام مبارک حضرت را در بین مسلمین وقتی که شماره میکنید، بیشترین نام همین نام است. کمتر خانه است که نام مبارک حضرت برده نشود. خب چطور در برزخ سوال میکنن که پیامبر تو کیست، یادش نیست؟ معلوم میشود مسئله مردن یه چیز عادی نیست. شما ببینید گاه انسان حسبه میگیرد یا بعضی از بیماری های دیگر مبتلا میشود، همه درس ها و بحث ها از یادش میرود. مگر مردن یه کار آسانیه که انسان در قبر بتواند با آسانی جواب این سوال ها را بدهد؟ این از که تنها چیزی که اینها را تثبیت میکند سلم محض است، همون تسلیم محض بودن، در مقابل فرمان خدا رأی اظهار نکردن. این وقت این مایه تثبیت هم هست، صراط مستقیم هم هست، میشه ایمان ثابت. انسان از خدا ایمان ثابت بخواهد ولی تثبیت نکند با اون آب حیات ریزی، این همون بیان نورانی از تعبیر است که فهمود به منه ما یکون و عواری بین القلوب و الابصار و صدور. این آریه است و آریه خب بر میگردد. حالا اگر مطالب دیگر مربوط به این آیه کریم بود، ممکن است در ذیل بحث آیه بعد اشاره بشه. خب این بخش از سوره مبارکه نساء از یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول شروع شد. این تقریبا یک مجموعه است، یک فصل است، یعنی آیه 59 تا این آیه که الان خونده شد، این مجموعه یک فصل است. اولش از اینجا شروع شد، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بعد هم فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. بعد هم فرمود من یوت الله و رسول فعلائی که این تقریبا رد العجز الاسدر است. این برگشت پایان فصل است به اول فصل. فرمود هر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد، این با یه قافله رفیق می شود که اعضای اون قافله نبیینند و شهدا هستند و صالحین هستند و صدیقین. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. این هم سفران خوبی هن. اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد در ردیف اینها نیست، به اینها ملحق است. اینا یه حساب خاص دارن، پیروان خدا و پیامبر حساب جدا دارن، ولی به اینها ملحقن. خب فهمود من یطع الله و رسول که برمیگردد به اصل بحث که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. اینها با منعم علیه محشور می شوند. اینها من الذین انعم الله علیهم نیستن، مع الذین انعم الله علیهم، نه من الذین. کسی که مطیع خدا و پیامبر باشد هنوز خدا به اونها نعمت نداد، از زمره منعم علیه نیستن، با اینها هستن، با اینها محشور میشه من، ولی از اینها به حساب نمی آین. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، نه من الذین انعم الله علیهم، از اینها نیستن، با اینها هستن، به برکت اینها محشور میشن. خب اینا کیانن؟ خدا به اینها نعمت داد. مع الذین انعم الله علیهم، به اونها نعمت داد. اینا همونهایی هستن که در سوره مبارکه فاتحه کتاب ما راه اونها را از خدا مسئلت میکنیم، میگویم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این صراط الذین انعمت علیهمی که در فاتحه کتاب است، در این آیه سوره مبارکه نساء کاملا تشریح شد که اینا کیا هستن. ما راه منعم علیه را میخواهیم. خدایا تو که ولی نعمتی، یه نعمت خاصی به گروه مخصوص داده ای، راه اونها را به ما نشون بده. صراط الذین انعمت علیهم، اون انعمت علیهم کیانن؟ در همین آیه محل بحث سوره نساء فرمود فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. این چهار گروه منعم علیهن. معلوم میشود منظور از نعمت، نعمت ظاهری نمود، برای اینکه بسیار از اینها در کمال فقر به سر بردن. این نعمت، نعمت ظاهری نیست. و به تعبیر سید الاستاد رضوان الله علیه می فرماید نعمت در قرآن دو جور استعمال می شود، یه نعمت مقید، یه نعمت مطلق. نعمت مقید مثل این فرماید ما باران فرستادیم، آفتاب برای شما تابوندیم، زمین را ذلول کردیم، اینها را به عنوان نعم می شمارد. بعد می فرماید اینها نعمت هاییست برای شما و برای موجودات دیگر، برای دامتون. کلو ورق و انعامکم، خودتون بخورید، دامهاتون بدید، به امثال متاع لکم و لانعامکم. این گونه از نعمتهای مادی است که در این نعمتهای مادی انسان و دام و اینها صحیح. یک بار نعمت بدون قید ذکر می شود، مطلق ذکر می شود. استنباط ایشون این است که نعمت در قرآن کریم هر جا مطلق ذکر شد و مقید نیامد، قیدی ندارد و قرینه او را همراهی نمی کند، منظور نعمت ولایت است. مثل آیه سوره بارکه مائده که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اونجا دیگه سخن از نان و آب نیست، فهمون نعمتم را من تسمیم کردم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این میشه نعمت ولایت. در ذیل آیه مبارکه ولتسالون یومئذین عن النعیم، اونجا روایت از امام رضا سلام الله علیه است که فهمون نحن النعیم، ما نعمتی. خب پس اگر کسی از نعمت ولایت برخوردار شد می شود جزء اولیای الهی. ما راه اولیای الهی را از خدا در نماز مسئله می کنیم، می گوییم صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم هم برای آن است که اون اولیا هم اگر به این نعمت رسیدن به لطف توست، اما دیگران اگر محروم شدن به سوی اختیار خود اونهاست. لذا در همون سوره مبارکه فاتحه یک جا فعل فعل معلوم است، جای دیگر فعل فعل مجهول، با اینکه نظم سنایی اقتضا میکرد که هر دو معلوم یا هر دو مجهول باشد. یعنی گفته شده است صراط الذین انعمت علیهم، و گفته نشد غیر الذین غضبت علیه. با اینکه نظم سنای اقتضا میکند که وقتی ما داریم به خدا خطاب میکنیم بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، بعد بگیم غیر الذین غضبت علیهم، این نقص مال خود اون گروه هست که اونا شدن مغضوبون علی. چه اینکه این کمال مال لطف خداست که خدا بر اینها نعمت ولایت را تصمیم کرده است. در این آیه محل بحث سوره نساء هم فرمود صراط الذین انعمت علیهم، اونا که تو به اونها نعمت ولایت دادی و ولی خود کردی. ولی خود کردی یعنی چی؟ یعنی اونها به حق تحت ولایت تو هم. خب یک کودک چه بخواهد چه نخواهد تحت ولایت پدر و مادر هست، نه ولایت تشریعی که قیم اوست. اون کودکی که هیچ توانی از خود ندارد تمام کارهای او را ولی او انجام میدهد، این میشه ولایت. انسان اگر احساس بکند چیزی در اختیار او نیست خود را به خدا میسپارد، میشود ولی الله. یعنی همه کارها را تحت ولایت الله انجام میدهد، اون چنون کار انجام میدهد که نه تنها ما رمیت از رمیت بلکه فلم تقتلوه بل الله قتلهم، همه کارها را ذات اقدس اله با دست و جواره او انجام میدهد. الله ولی الذین آمنوا، قهرن او خدا را ولی خود قرار داد، نه خدا را وکیل خود قرار داد، به خدا توکل کرد، چون توکل مراحل ابتدایی امر است. خدا را ولی خود قرار داد یعنی درک کرد که هیچ کاری از او ساخته نیست. خب چطور ما در حال مرض این حال به ما دست میداد، یا در حال غرق شدن این حال به ما دست میدهد، اون وقتی که اتومبیل داره تو دره پرت میشود اون حال به ما دست میدهد. خب یه آدم عاقل همه حالات رو مثل این میداند دیگه. خدای دره و وسط دره و بالای دره که فرق نمی کند که، خدای مرض و سلامت که فرق نمی کند که، خدای فقر و غنا که فرق نمی کند که. حالا اگر کسی بیمار محض شد و همه پزشکا اظهار عجز کردن، انسان به کی متوسل می شود؟ نه اینکه در اون حال خدا قادر است و در حال دیگر معاذ الله قادر نیست، این طور نیست. در اون حال ما که نابینا بودیم بینا می شویم و در حال عادی نابیناییم. کسی که دارد به در پرست می شود بیناست، می فهمد که کار به دست خداست. وقتی در جاده اتوبان می رود نابیناست، خیال میکند با قدرت خود می رود. تازه اون وقتی که مؤمن است در جاده اتوبان میگه توکل تو علی الله، خدا را وکیل می گیرد. وکالت تو راه بودن است نه پایان راه، ولایت است که پایان راه است. یعنی انسان به حق بیابد که کاری از دست او ساخته نیست و همه کارها رو ذات اقدس اله دارد انجام میده. خب اگر کسی به این نعمت رسید، این صاحب راه است، این صراط مستقیم مال این هاست. مثل این که میگن کسی که دارای وسیله نقلیه است این اتوبان مال اوست، پیاده رو حق ندارد، پیاده رو اش جداست، پیاده جداست. اصحاب الصراط به کسانی میگن که راه مال اوناست. کسی که راه مال اوست او صاحب صراط است دیگر، این صراط مستقیم مال اوناست، اونا در این راه هن. دیگران اگر در این راه میرن به برکت اینها دارن میرن، به شفاعت اینها میرن، اینا اصحاب و صراط سویین به تعبیر قرآن کریم. صراط گاهی
به راهنما اسناد می داده می شود، گاهی به راهرو، گاهی می شود صراط الله، گاهی می شود صراط الذین، صراط الذین انعمت علیهم. خب صراط خدا یعنی صراطی که خدا این راه را به عنوان مبدا فاعلی تصدیق کرد، راهنماست. اضافه صراط به خدا اضافه راه است به راهنما. اما اضافه صراط به اصحاب سیر سلوک اضافه راه است به کسی که حق راه دارد. این راه مال ایناست. مثل این که به آدم پیاده رو میگید این اتوبان هم مال تو نیست، اگر بخوای بری کنار برو، اون جاده خاکی برو. اگر یک کسی را خواستن در اتوبان راه بدن، به برکت ساهای وسیله نقلیه است، باید سر دست به این کشتی بزند که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نو، من رکبها نجا. این راه مال سفینه نو است و صاحبان ولایت سفینه نو، سفینه دار نو هم راه مال ایناست. لذا راه را یا به خدا اسناد میدن، صراط خدا میگوین، صراط الله میگوین، چون که به رسول خدا هم اسناد داده شد، یا به صاحبان را. مطلب مهم آن است که در حقیقت راه یه چیزی جدای از رونده نیست. ما اگر خواستیم از محل کارمون به منزل برویم، یک سالکی داریم و یک مسلکی، یعنی یک راهروی داریم و یک رونده، یک راهی داریم و یک رونده. این خیابان یا بیابان راه است و سالک رونده. ولی اگر خواستیم در مسیر دین حرکت کنیم، راه چیه؟ راه غیر از دین چیز دیگر نیست که از صراط و صراطان فی دنیا و دین الامام و الاخره و دین اول عکس. خب دین صراط مستقیم است یعنی چی؟ یعنی این آیاتی که در قرآن نوشته اینا صراط مستقیم است. اینا رو که خب همه میخونن که چی صراط مستقیمه؟ اون عقیده و اخلاق و عمل صراط مستقیم است که بیرون از فضای جان ما نیست. پس راه با رونده یکی است. دینی را که پیغمبر آورده است، اون دین راه است. یعنی چه؟ انسان باید چه بکند؟ یعنی باید معتقد بشود اولا، متخلق بشود ثانیا، عمل بکند ثالثا. پس در درون خود دارد سفر میکند. این سالک و مسلک می شود یکی. خب اگر کسی دین در جان او ثابت مستقر شد، او صاحب راه است. و اگر در جان او مستقر نشد، صاحب راه نیست و باید به تبع صاحبان راه برود. این راه مال او نیست چون نرفت. پس من یطع الله و رسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم، مع الذين انعم الله عليهم، که خدا به اونها نعمت ولایت داد. اونگاه چهار گروه را میشمرد: من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن رفیقا. حالا فرق این فرق چهارگان را باید بعدا بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.